بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در رابطه با تحقیق مبادی جزئیه که چجور از مشیت الله که فعل واحد هست و درش اختلاف و تعدد و درش کثرت وجود نداره، چطور خدای متعال به واسطه این فعل واحد کسرات را و اختلافات را در عوالم خلقی آفرید. اقتضای این نوع اختلاف چه بوده؟ اقتضای این که مثلا این زمین بایستی که سرد باشه و بایستی که ظلمانی باشه، اقتضا این که مثلا خورشید بایستی متحرک باشه، تابان باشه، نورانی باشه، این اقتضاعات چگونه حاصل شده؟ اقتضاعات از کجا آمده؟ چون خدای متعال فعلش را در هر جایی از روی عدل جاری میکنه، بی جهت و بی مناسبت فعل الهی جاری نمیشه و عدل الهی اقتضاش این هست که در هر جایی فعل مناسب به اقتضاء اونجا و اون مکان و اون شی برش تعلق بگیره. میخوایم ببینیم که وقتی که اقتضاء اختلاف در مشیت الله نبوده و این اقتضاء در عوالم خلقی هست، این اقتضا چگونه آفریده شده، چگونه تعلق گرفته در عوالم خلقی. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در اصل کلی اول این که هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، هیچ فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه، شیء سرد به خودی خودش دارای گرما نمیشه، بایستی که یک دارای گرمایی این را گرمش کنه، و همچنین شیء ساکن به خودی خودش متحرک نمیشه، بایستی یک صاحب حرکتی این را دارا و واجد حرکت کنه. در این عالم دنیا، در این عالم جسم، وقتی که تدبر میکنیم و تفکر میکنیم، میبینیم که تمام این حالات و صفات و ویژگی هایی که در این عالم جسم تعلق گرفته، این صفات و این ویژگی ها ذاتی عالم جسم نیست. یعنی اگر این صفات را و ویژگی ها را از جسم بگیریم، جسم از جسمانیت خودش نمی افته. مثلا بدن من زید الان زنده هست، متحرک، آثار حیات داره. اگر زندگانی را از این بدن بگیریم، زندگانی انسانی را و حیوانی را از این بدن بگیریم، بدن تبدیل به یک جماد میشه، باز جسم سر جای خودش ثابت هست، این جسم از جسمانیتش نمی افته، این حیات را و این زندگانی را از این بدن گرفتن، ولی جسمانیت جسم سر جای خودش ثابت هست، تبدیل میشه به یک جماد، به یک مثل تکه چوب خشک. وقتی میت را روح از بدنش مفارقت میکنه، جان از بدن او خارج میشه، مگه تبدیل به یک چوب خشک میشه؟ پس جسم از جسمانیت خودش نمیفته. یا مثالی که زدن بزرگوار علالله مقامه، تک چوبی داشتیم، چوب را سوزانیدیم، تبدیل به خاکستر میشه. خاکستر را علاجش کردیم، تبدیل به نمک میشه. نمک را علاجش کردیم، تبدیل به آب میشه. آب را علاجش کردیم، تبدیل به بخار میشه. بخار را علاجش کردیم، تبدیل به دود میشه. دود را علاجش کردیم، تبدیل به آتش میشه. در هر کدوم از این ویژگی های جدید که برای این جسم حاصل میشه، جسم چه هست؟ جسم اون طول و عرض و عمقی هست، یک طول و عرض و عمقی هست که این طول و عرض و عمق برش ویژگی های متعدد می نشینه و هر ویژگی جدیدی که می نشینه، هر جوهر جدیدی که می نشینه، جوهر سابق از روی این بلند می شی و اون را فاقد می شی. یک زمانی چوب بود، چوب بودن و خشبیت از این برطرف شد و خاکستر شد. یک زمان خاکستر بود، رمد بود، رمدیت از این برطرف شد، تبدیل به ملح و نمک شد. یک زمانی ملح بود، نمک بود، ملحیت از این برطرف شد، تبدیل به آب شد، به ماء شد. پس این جواهری که بر این جسم تعلق میگیره، جسم اینها را فاقد بود، جسم اینها را فاقد بود، اینها روی جسم می نشینن، جسم اینها را واجد میشه، اینها خلق میشن و دو مرتبه جسم اینها را فاقد میشه. پس عقل ما شهادت میده که تمام این موالید، مولودات که در این عالم جسم می بینیم، همه اینها نادار بودن، همه اینها هیچند، فاقدن. اینها را خلقشون میکنن تا زمانی که صلاح میدانن، تا زمانی که سانه حکمتش اختزا میکنه در این عالم جسم، تا اجلش هست. بعد از این که اجلش برسه، باز جسم اینها را فاقد میشه. پس اینها ذاتی عالم جسم نیست، اینها را در این عالم جسم میسازند، این حیوانیت را اینجا می سازن، انسانیت را اینجا می سازن، گیاه بودن و نباتیت را اینجا می سازن. جسم فقط یک طول و عرض و عمق صرفه، یک طول و عرض و عمق مبهمی که در خلال این موالید هست. این موالید روی این طول و عرض و عمق مبهم می نشینه و بعد بلند می شه، مولود بعد می نشینه. این بدن من هست. یک زمان این بدن تبدیل به خلاصه، وقتی بمیره این بدن، پیوسته هم در حال تبدیل و تبدل اون اجزای سابقش که از این بدن جدا میشه، تبدیل به خاک میشه، اون خاک تبدیل به گیاه میشه، اون گیاه خلاصه در بدن یک حیوان تبدیل به حیوان میشه، باز در بدن یک انسان تبدیل به انسان میشه، باز خاک میشه. ولی من زید حقیقت هم چه هست؟ من زید حقیقت هم اون انسانی هست که الان در این عالم جسم زندگانی میکنم و پیوسته این بدنم در حال تبدیل و تبدل هی اجزاء جدید مینشینه، اجزاء سابق بلند میشه، ولی من زید اینجا ثابت هستم. پس من زید یک انسانی هستم، جوهری هستم، اینجا ثابتم، ربطی به این جسم نداره، اصل من ربطی به این جسم نداره. جسم چه هست خصوصیتش؟ جسم خصوصیتش این هست که محبوس در زمان حاله، نمیتوانه از زمان حال خارج بشه، ولی من آینده هام را خواب میبینم و خوابهای من تعبیر میشه. من زید گذشته هام را تصور میکنم، از گذشته های خودم متأثر میشم، اندوهگین میشم، حسرت میخورم. پس من حقیقتی دارم که محبوس در زمان حال نیست. این را همه خوب میفهمیم، درکش را همه خوب الحمدلله واجدیم. پس نتیجه میگیریم، نتیجه گیری این هست که این عالم جسم، پس این شد تعریفش، یک طول و عرض عمق مبهمی هست که موالید عالم غیب برش تعلق میگیره، در اینجا ساخته میشه و بعد هم فاقد میشه این جسم اینها را. و این جسم خودش طول و عرض عمق عاجزی هست، محتاج صرفه، عاجز صرفه. این را به هر شکلی که بخوان درش می آرن. این در تحت تصرف مشیت الله، هر جور بخوان این را درش می آرن. و نکته جالب دیگرش این هست که این طول و عرض عمق صرف اگر هیچ فعلیتی برش تعلق نگیره، یعنی مشیت تصرفش را از این برداره، این معدوم میشه. عقل من نمیتوانه درک کنه و تصور کنه طول و عرض عمقی که نه ساکن باشه نه متحرک. بایست این یک فعلیتی روی این بنشینه. نمیشه یک طول و عرض عمقی باشه نه ساکن باشه نه متحرک. پس این همیشه بایستی در تحت تصرف مشیت باشه که بقا داشته باشه، که وجود داشته باشه، وگرنه خودش وجودی نداره. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد شدن در شناخت این جواهر، این جوهرهایی که از عالم غیب صانع مدبر حکیم می سازه و تعلق میده بر این جسم. جواهر را بشناسیم. بهترین راه شناخت در وجود خود ما هست، در دلیل انفس و فی انفسکم افلا تبصرون. ما در نفسهای خودتون آیاتش را گذاشتیم، چرا نگاه نمی کنید؟ چرا به این آیاتی که در خود شما هست تدبر نمی کنید؟ کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چه بسیار آیاتی که ما در آسمان ها و زمین آیات متعدد قرار دادیم، در خود شما، در آسمان، در زمین، و هر روز دارید از کنار این آیات گذر می کنید، رد می شید. چرا تدبر نمی کنید؟ پس آیتش در خود ما موجوده. اگر این را در خودمون بفهمیم، به راحتی در همه جا می توانیم این را جاری کنیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، جواهری که در وجود من زید هست، به این من زید تعلق گرفته. خب من زید اول نشأتی که در این دنیا داشتم، اول خلقتی که در این دنیا داشتم چه بود؟ چجور در این دنیا ظاهر شدم؟ چجور من را خلقم کردند؟ اول یک نطفه‌ای بود، تبدیل به جنین شد. جنین من زید بود، نطفه‌ای بود، رشد کرد مثل گیاه، مثل یک نبات، مثل یک گیاه، مثل یک درخت رشد کرد، مثل یک شاخه گل رشد کرد، مثل یک درخت سیب مثلا رشد کرد، نباتیت داشت. وقتی که رشد می‌کرد، در هر عضوی که رشد می‌کرد، اون عضو متناسب را، مناسب با حکمت را در اونجا ساختن. از روی تدبیر، از روی حکمت، از روی تدبیر و حکمتی که عقل تمام عقلا درش حیرانه. در این جنین مغز ساختن. مغز چون خیلی لطیفه و خیلی آسیب پذیره، این را داخل یک جمجمه سفت و محکمش قرار دادن. در سر قرارش دادن، در سر قرار دادن که نزدیک باشه به چشم، به گوش، به زبان، به دهان، به بینی، که وقتی اون حواس حیوانی تعلق میگیره از این مغز، اینها نزدیک به هم باشن، اینها بتوانن کارشون را خوب جاری بکنن، اینها بتوانند روی این بدن تسلط داشته باشند. اگر چشم را در پای من قرار می دادن، خب این بدن که می خواست حرکت کنه همش سرش منصدم می شد. چشم را در بالاترین جای این بدن قرار دادن، بینی را روی زبان ساختن، روی دهان، تا غذا که می خورم بخش اعظم لذتی که از غذا می بریم یا آگاهی که نسبت به غذا پیدا می کنیم این غذا فاسده یا غذا سالمه، به واسطه بو می فهمیم، از راه بینی می فهمیم. پس بینی را روی دهان قرار دادن. چون در ابتدای نوزادی دندان وجودش برای من دردسر داشت، نمی توانستم از شیر مادر ارتزاق بکنم، اون موقع دندان را نساختن. چون احتیاج داشتم به تکلم و احتیاج داشتم به چرخانیدن غذا در دهان، چون احتیاج داشتم به یک وسیله‌ای که غذا را کم کم فرو ببرم، یک زبان ساختن که همه این کارها از اون ساخته بشه، احتیاج داشتم به دفع کردن. در جایی محل دفع را قرار دادن که از بوی تعفن او متعزی من و دیگران نشیم، دور از دماغ اون را قرارش دادن. در جای قرار دادن که وقتی خواستیم دفع کنیم بتوانیم بنشینیم، این فشار روی روده ها آورده بشه، متناسب با اون فشار دفع بشه. چقدر از روی حکمته؟ ما کجا می دانستیم اینها را؟ کجا خبر داشتیم؟ چه به حکمت، به چه حکمت های عجیب غریبی ساختن؟ تا پیوسته محتاج به دفع نشیم روده را طولانی ساختن. روده خیلی طولانیه، روده های انسان یک مسیر عجیب غریبیه. روده انسان و حیوان چرا؟ چرا این مسیر عجیب غریب اینقدر مسافت داره؟ چون هر دقیقه احتیاج به دفع کردن نداشته باشیم، بتوانیم زندگیمون را بهش برسیم. کلیه ها ساختن که خون من تصفیه بشه، زوائدش خارج بشه. به چه حکمتی؟ مثانه ساختن، این مثانه چه کار میکنه؟ مثانه این زوائد خون را در خودش انبار میکنه که هر دقیقه خارج نشه، از من نجس بشم، کثیف باشم، بوی تعفن بدم. پس با این حکمت نبات را به من تعلق دادن، به این جنین از نطفه رشد کرد، مثل گیاه این بدن ساخته شد. وقتی بدن ساخته شد فرمودن در این بدن روح بخاری ساختن، یعنی یک جسم لطیفی از این خون بدن ساختن که به واسطه این جسم لطیف بتوانه حیات، روح حیات به این بدن تعلق بگیره. روح حیات، روح حیات را تعریف فرمودن. روح حیات اون مشعری هست که هممون میفهمیمش، که به این بدن وقتی تعلق میگیره این بدن زنده میشه، میبینه، میشنوه، طعم میفهمه، بو میفهمه، سرما و گرما میفهمه، لامسه تعلق میگیره. اون قوای پنجگانه به این بدن تعلق میگیره، چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی، لامسه. در این روح حیات من با سایر حیوانات شریکم، تمام حیوانات این قوای پنجگانه را دارن. تا وقتی این روح حیات به این بدن تعلق داره بدن زنده هست. وقتی روح حیات تعلقش را از این بدن برداره چه میشه؟ بدن میمیره. این روح حیات روح زندگانی هست، مثل یک چوب خوش میفته، دیگه دیدن و شنیدن از این بدن احساس نمیشه، بر نمیاد. این روح حیات. بعد در روح این روح حیات یک جوهر دیگر قرار دادن به اسم خیال، بهش میگیم مشاعر مثالی. خیال قرار دادن. من زید که انسانم با بقیه حیوانات از اینجا متمایز میشه. حیوانات تا روح حیات آمدن، ولی خیال مخصوص من انسانه. با این خیال چه میکنم؟ در گذشته و آینده سیر میکنم. این خیال بالکل از این عالم جسم منزهه، مجرده، اصلا حبس در این عالم جسم نمیشه. من را زندانی کنن در یک اتاقی مثلا، من را حبس کنن در یک صندوقی، من را حبس کنن، ولی نمیتوانه کسی خیال من را حبس کنه. میتوانم در هر زمانی تصور کنم، به هر زمانی را و به هر مکانی را. احتیاج به این سیر جسمانی ندارم. اگر خواستم مثلا الان کربلا را تصور کنم، احتیاج ندارم از اینجا خیال من حرکت کنه، یک مسیری را طی کنه برسه به کربلا. نه، همینجا آنن کربلا را تصور میکنم بدون این که مسیر طی کنم. پس از جسم مجرده، چون جسم را اگر از اینجا بخوام بدن را ببرم کربلا، باید بدن را سیرش بدم، حالا یا سیر تند بدم یا سیر کند بدم. خلاص این بدن باید این مسیر را طی کنه، یا سری یا بطی یا کند، بالاخره باید سیر کنه. ولی خیال من احتیاج به این سیر نداره. اگر خواستم هر زمانی را تصور کنم، زمانی که پدرم زنده بود و از دستش دادم، یا زمان آینده را، یا زمان ظهور را، یا زمان رجعت را، احتیاج نداره که ساعتها را پشت سر هم بگذارم تا به اون زمان برسم. برعکس این عالم جسم، اگر خواستم به فردا برسه این بدن، باید این ساعتهای بین الان تا فردا را طی کنه. پس این مشعر خیال منه و حیوان این مشعر خیال را نداره. هیچ حیوانی نمی نشینه برای پدرش مجلس تعزیه بگیره یا برای بچه از دست دادش عزاداری کنه، یا به فکر مثلا فلان وعده‌ای که در سال بعد داده بیفته. من فلان وعده، فلان مبلغ را قرض کرده بودم، باید فلان وقت پسش بدم، از حالا بنشینم فکرش را بکنم. نداره حیوان. حیوان یک همچون مشعری نداره. به این میگیم مشعر خیال، مشعر مثال. و یکی از نکات عجیب غریبش همین خوابی هست که میبینیم، خوابی هست که در این خواب گذشتمون را و آیندمون را میبینیم و هممون تجربه کردیم. پس این مجرد از این عالم جسم خیاله. بعد فرمودن یک مشعر دیگر داره بالای خیال، مشعر نفس. مشعر نفس که بالای عالم خیاله. چه هست این مشعر نفس؟ آیتش این است، آیات متعدد داره. یکی از آیاتی که خیلی این آیت برای ما ملموسه و قابل درک این است، خودمون همین جوهر نفسیم. فرمودن که وقتی یک مطلبی را یاد میگیری، بهش علم پیدا میکنی، مثلا به من سوره حمد را یاد دادن، حفظم سوره مبارکه حمد را بلدم، یک وقتی میشه یک گرفتاری برای من پیش بیاد، فشار زندگی باشه، گرفتاری باشه، یا این بدن دچار انصدام بشه، ممکن هست من حافظم ضعیف بشه، از دستش بدم. من فلان سوره را حفظ بودم، الان هرچه فکر میکنم به یادش نمیارم. فلان مطلب را یادم بود که فلان شی را کجا گذاشته بودم، هرچه فکر میکنم به یادم نمیاد، حافظم الان ضعیف شده. چند وقت میگذره، وقتی که زمان در حال گذره گفتیم بدن، هی داریم غذا میخوریم، دفع میکنیم، اجزاء این بدن، هر جزء این بدن در حال عوض شدن. یک زمان طولانی میگذره، فراموش کرده بودم، یک زمان طولانی بعد یک دفعه به یادش میارم. کجا بود این؟ این کجا بود که نه در خیال من بود، نه در این آدم جسم بود، در این آدم جسم که نبود، آدم جسم این بدن هی رفت تمام شد، هی آمد جدید، هی گذشته هاش رفت، در خیال من هم که نبود. چون اگر خیالم در خیال من بود بایستی می دیدمش، در یک جای دیگر بود، در یک جای دیگر فوق خیال بود. اون آدم نفس سر جای خودش ثابت بود، اگرچه یک مدتی پرده خیالی روی اون کشیده شده بود، در خیال خودم نمی توانستم تصورش کنم. این یک مثالش. مثال دیگرش که بزرگوار علی الله مقام فرمودن این هست، عبارت را بخوانیم: شما ببینید هر کس هر لغتی را که می داند، هر سوره از قرآن را که حفظ کرده، الان توی بدنش تمام آن سوره را نمی تواند توی زبانش بگذارد، کلمه کلمه باید به زبان بیارد و بخواند. و هر کس هر لغتی را که می داند، یک دفعه همه آن حرف ها را نمی تواند توی زبانش بگذارد، بیرون بریزد. به همین جور عرض می کنم، هر کس هر لغتی را می داند، همه اش را یک دفعه نمی تواند خیال کند. هر کس هر سوره ای را حفظ کرده، یک دفعه تمامش را نمی تواند در خیالش بگذراند. باید فکر کند که یاسینش کجاست، بعد فکر کند و القرآن الحکیم کجاست، و هاکذا تمام یاسین را نمی تواند یک دفعه در خیال خود بیاورد. می فرماد که این را الحمدلله تجربهش را همه داشتیم. می فرماد فرض کنه کسی یک سوره قرآن حفظه، یا کسی فرض کنه یک زبان دیگری را می دانه، یکی مثلا زبان عربی را می دانه، زبان انگلیسی را بلده. کسی که زبان دیگر را می دانه، تمام لغات این زبان را یاد گرفته، در حافظه خودش داره، در نفس خودش داره، ولی همش را یک جا نمی توانه تصور کنه. بایستی یکی یکی خیالش بکنه، از این لغت خیال بکنه منصرف بشه به لغت دیگر، از این لغت منصرف بشه به لغت دیگر. میخواد یک سوره قرآن بخونه، همش را حفظه، سوره یاسین را حفظه. وقتی میخواد بخونه تصور کنه این سوره را، یک آیش را اول باید به یک آیه توجه کنه، توجهش را برداره آیه دیگر، توجهش را برداره، ولی میفهمه همش را یک جای داره، همش را یک جای داره، ولی همش یک جا در خیال حاضر نمیشه. اون کجا هست که فوق خیاله و خیال از روی اون میخانه، خیال از روی اون نگاه میکنه، برمیداره، متوجه میشه. اون لوح محفوظه، اون عالم نفس، مقام علمه، عالم نفس. یا مثال دیگر میزنن، فرض کنیم مثلا یک ماده بوده در این دنیا، یک ماده مثلا شیمیایی، یا یک میوه بوده، تا به حال این میوه را ما ندیده بودیم، زیاد این اتفاق افتاده، این گیاه را، این میوه را ندیده بودیم. یک جای یک وقتی به ما نشان دادن، گفتن این میوهی که میگن این طوره، این هم طعمش هست، این هم شکلش هست، این میوه را الان من دانستم، در یک مکانی، در یک زمانی دانستم. وقتی که میخوام خیال این میوه را بکنم، باید در یک مکانی خیالش را بکنم، در اون جایی که رفتم فهمیدمش، یا اون جای بعدی که دیدمش، باید یک جای خیالم را به اون سمت ببرم، اون میوه را در ذهن خودم ببینم. ولی وقتی این میوه را فهمیدم، بهش علم پیدا میکنم، در علم خودم مجرد از زمان میفهمم، یعنی در دانایی خودم احتیاج نداره که اون میوه را که فهمیدم هر وقت بخوام اون فهم را داشته باشم دوباره سراغ اون مکان برم، سراغ اون زمان برم. میدانم این میوه را، حالا میتوانم تصورش کنم در زمان حضرت آدم، تصورش کنم در 1000 سال بعد. وقتی که این را دانستم، این را مجرد از زمان و مکان دانستم. وقتی که دانستمش، حالا میتوانم در هر زمان و مکان این را تصور کنم. پس تصور کردن به یک نوع زمان و مکان احتیاج داره، یعنی تصور برزخ، خیال برزخ بین این عالم جسم به غلظت این جسم نیست که باید طی بکنه یک مسافتی را، ولی باید به یک جای منصرف بشه، به یک جای متوجه بشه. پس خیال برزخ بین این جسم و اون عالم نفسه که همه جا، که همه چیز را یک جا واجده در اون عالم نفس، یک جا واجده، در زمان خاصی نیست، اگرچه این را در هر زمانی میتوانم تصورش کنم. این عالم نفسه. گفتیم که عالم نفس عالم عجیب غریبی هست، برای همین هست میفرماد خدا در بهشت، در بهشت آخرت، آخرت در عالم نفسه، در بهشت آخرت تمام نیتهای خوب مؤمن را خدا یک جا بهش میده و تمام نیتهای بد کافر را یک جا بهش میده، چون احتیاج نداره که طی کنه زمان را و مکان را، همش را یک جا واجده، یک جا همه عذاب را واجده، نعوذ بالله، یک جا همه نعمت را واجده. مثل این عالم نیست که یک زمانی داشته باشه، یک مکانی داشته باشه، گذر داشته باشه، نه، اگر خوبه اون خوب همیشگی هست دیگه، طی نداره، اگر بد اون بد هم همیشگی هست. و ببینید این یاسین را که بنا می کنی خواندن، با وجودی که یاسین را می دانی، هم در زبان به تدریج می آید، هم در خیال، هم در زمان. فکر کن ببین آیا اینها یک جای انبار هست می آید اینجا، یا تازه یاد می گیری و می گویی. می بینی یاسین را تازه درس نمی خوانی، لکن کلمه کلمه توی خیالت می آید. پس تمام یاسین یک جای منزلش هست و آنجا جاییست که اگر تو به زبان هیچ نیاری یاسین را، تو یاسین را میدانی، هیچ در خیالت نیاید باز یاسین را میدانی. و اگر این قاعده محکم شد، امید است برای ضعفا که کسی که ایمان یک وقتی در یک آن حاصل شد برای او، و سعی کن یک آنش را به دست بیار، همان یک آن حاصل شود و به کلی فراموش کنی، باز یک وقتی به آن میرسی، چرا که آن را دارا شده ای. تمام آن چرا میدانی، یک دفعه خیال همه را نمیتوانی بکنی، یک دفعه همه را به زبان نمیتوانی بیاری، یک دفعه همه را نمیتوانی حاضر داشته باشی. پس به تدریج معلومات تو میآید توی خیال تو، به تدریج میآید توی بدن تو. حالا که در خیالت نیست، آیا در نفست هم نیست؟ اگر در نفست نیست، پس چرا تازه نمی باید درس بخوانی؟ ببین آن اول چرا خورده خورده یاد گرفتی، پس اول نداشتی تازه یاد گرفتی، وقتی یاد گرفتی حالا دیگر داری. پس یک جایی هست انسان که آنجا معلوماتش انبار شده، در آنجا نسیانی نیست. در عالم خیال لا محاله قفلت از تمام هست، خیال همیشه متذکر یکی از آنها می شود. همچنین در عالم بدن، بدن غافل از تمام آنها هست، بدن غافل از تمام آنها است و همیشه ذاکر یکیش است. لکن در نفس دیگر غافل از هیچ یکی از آنها نیست، هر چرا می داند می داند. پس همه صاحب نفس هستند و عالم نفس آن عالمی است که معلومات شما همه آنجا حاضر است. لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، آنجا و وجد و ما عملو حاضرا، اما حالا نمیبینیش به جهتی که در دنیایی، یا این که در خیالت هم نمیبینیش به جهتی که در خیالی و خیال میکنی نداری، خودت را گم کردی. این خودم هم که میگویم که میگویی خودم، کدویست که کدو را خود خیال کرده ای. پس تمام عالمین تمام معلوماتشان در نفسشان مرسوم است. خدا همه را در لوح محفوظی نوشته که خراب هم نمی شود، و آن لوح لوح محفوظی است که لا یذل ربی و لا ینسا، ابدا فراموشی توش نیست. خب بزرگوار علالله مقامه، وقت انسان اینها را بدانه، بعد دیدش نگاهش به دنیا عوض میشه، تکلیفش را میدانه اقلا. میفرماد بزرگوار علالله مقامه، عالم نفس، جوهر نفس که در این دنیا هرچه را یاد بگیری نگران نباش که از دستش بدی، اون مال تو شده، مال تو هست، مال تو هست، هرچه را یاد گرفتی مال تو هست، اگرچه یک وقتی فراموشش کنی، اگرچه یک وقتی غافل ازش بشی. فرمودن در اینجا، در قبلتر هم بیان فرمودن که این را تجربه کردیم، چیزی را که نمیدانیم و یادش میگیریم، اول دفعه تازه یاد میگیریم، نفس ما میدانه، متوجه شاعر این شعور را داره که این را تا به حال نداشتیم، الان یاد میگیریم. ولی چیزی را که فراموش کرده بودیم و الان دوباره این را به دستش میاریم، میفهمیم این را میدانستیم، دو مرتبه متذکر شدیم، به یادش آوردیم، این را میفهمیم. نفس من تفاوت قائله بین یادآوری فراموش شده با یادگیری جدید نداشته، این تفاوت این دو را خوب میفهمه. پس اون چیزی را که یاد گرفتیم اون را واجدیم، اگرچه یک وقتی پیر بشیم، اگرچه یک وقتی مریض بشیم، اگرچه یک وقتی حافظمون ضعیف بشه، خرف بشیم، ولی اون چیزی را که کسب کردیم داریم. اگرچه این بدن یک موقعی فرسوده بشه، اگرچه این خیال یک موقعی خلاصه به واسطه ی فرسودگی این بدن از کار افتاده بشه، ولی در نفس خودمون اون چیزهایی که در این دنیا کسب کردیم داریم. آنات این دنیا، این دنیا یک عجلی داره، از روزی که متولد شدیم هر کدام از ما عجلمون معینه، اون روزی که بایستی از این دنیا بریم، هر کسی یک عجلی داره، یک طول عمری داره. در این طول عمر که یک فرصتی هست، یک فرصت محدودی هست، این فرصت محدود هر چه را کسب کنیم در این فرصت محدود همیشه داریم، و هر چه را کسب نکنیم هیچ وقت نداریمش. یک فرصت محدود داریم، هر چه را کسب کنیم همیشه داریم، و هر چه را کسب نکنیم هیچ وقت نداریمش. ما را آفریدن در این فرصت محدود کسب کنیم. اینجور نیستش که این را فهمیدیم همه و میدانیم، به خصوص هر چه زمان جلوتر میره بهتر میفهمیم، درک میکنیم. این دنیا هیچ وقت نرسیده، هیچ وقتش نمیاد سراغ ما که بخوایم که بگیم همه چی به کام ما باش، به وفق مراد ما باش. هر زمانی که درش هستیم باید همون را غنیمت بدانیم، باید اون چیزی را کسب کنیم. وقتی انسان تعقل میکنه، برهان و دلیل یقینی کسب میکنه، حق را میفهمه، اون چیزی را کسب کنیم که همیشه به درد ما بخوره. به اون چیزی این وقت را نگذرانیم که فایده و سودی برای ما نداره. انسان وقتی عاقل میشه، شاعر میشه، میفهمه، فهم پیدا میکنه، دیگه اوقاتش را هم بی جهت هدر نمیکنه. میگن اوقات فراغت. اوقات فراغت یعنی چه؟ یعنی اون وقتهای خالی که داریم پرش کنیم. خب پر کنیم که چه فایده پر کردن؟ وقتهای خالی را پر کنیم. خدا ما را خلق نکرده وقت خالی را پر کنیم. اوقات فراغت یعنی بتالت گذرانیدن. مردم اوقات فراغتشون را میرن مثلا سینما فیلم نگاه میکنن، میرن توی پارک ها دنبال تفرش کردن، همش دنبال مستی کردن، دنبال گردش کردن. اوقات فراغتش را پر کنه. بقیهش میشه بقیهش وقت کار کردن، بقیهش میشه وقت خوابیدن. خوابیدن، کار کردن، یک سری وقت خالی هم اوقات فراغت پر کردن. آخرش چه میشه؟ آخرش پیر میشه میمیره. چه کس کرده؟ هیچ. این همه خلقت، این همه تدبیر، این همه حکمت، این همه متولد شدن، این همه زندگانی کردن، آخرش هیچ. خیلی بده. میفرماد هر آنی را که به دستش میاری، این آن، این وقت را داری یک چیزی را کسب کنی که همیشه مال خودت باشه، به دردت بخوره، همیشه مال من باشه، دیگه از دستش نمیدی. اون چیزی را در این آن به دست بیار که به دردت بخوره، ازش منتفع بشی، نه اون چیزی را به دست بیار که باعث عذابت بشه و بال گردنت بشه. نرو دروغ یاد بگیر، نرو کفر یاد بگیر، نرو علمهای بی حاصل و بیهوده یاد بگیر. اون علمی یاد بگیر، اون یقینی یاد بگیر، اون اعتقادی به دست بیار که همیشه به دردت بخوره. پس می فرماد بزرگوار علالله مقامه، اگر یک وقتی هم دچار فراموشی شدی، اگر یک وقتی هم دچار کسالت شدی، اگر یک وقتی هم وقت پیریت رسید دچار ضعف شدی، نگران نباش، نگرانی نداری. هر چرا کسب کردی داری، مال خودت هست، داری و مال خودت هست، اکتساباتت را فاقد نمیشی، خدا این را برای تو نگه میداره، حفظ میکنه. در ادامه مطلب انشاءالله وارد جوهر عقل میشیم. این را جلسه بعد انشاءالله تحقیقش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.